ساعت 10 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر می شنوید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته، شنبه 9 بهمن سال 1389 خورشیدی، برابر با 29 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی. اجازه بدید پیش از هر چیز سراغ مهمترین خبرها بریم. امروز از همکارم فهیمه خضر حیدری که مسئولیت شکار خبرها را امشب بر عهده داره. فهیمه شب خوش، فکر میکنم که هنوز هم رویدادهای مصر در صدر اخبار بین المللی قرار داره، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. من هم سلام میکنم بر شما جان خاکساد عزیز و شنوندگان رادیو فردا هر کجای جهان که هستید. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند دست کم 62 نفر در طول 2 روز گذشته در جریان اعتراض‌های خیابانی علیه دولت کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی همچنین تاکنون 2000 نفر در تظاهرات ضد دولتی و در جریان درگیری پلیس با معترضان زخمی شدند. با این حال منابع مستقل تعداد کشته شدگان را بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت می‌دانند و می‌گویند تنها در جریان درگیری‌های امروز شنبه حدود 100 نفر از مخالفان دولت کشته شدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، احمد شفیق فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش مصر را مسئول تشکیل کابینه جدید در این کشور کرد. آقای مبارک همچنین ژنرال عمر سلیمان رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور را به عنوان معاون خود معرفی کرده است. این انتصاب‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به رغم استعفای تمامی اعضای هیئت دولت مصر، اعتراض‌های مردمی روز شنبه هم برای 5 روز متوالی در قاهره، اسکندریه و سوئز ادامه یافته است. معترضان خواستار کناری شخص حسنی مبارک از ریاست جمهوری هستند. تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری در برابر استرالیا جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرد. دیدار پایانی 15 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز شنبه در شهر دوحه بین تیم‌های استرالیا و ژاپن انجام شد و سامورایی‌های آبی پوش پس از 120 دقیقه توانستند با برتری 1-0 استرالیا را پشت سر بگذارند. ژاپن پیش از این هم در سال‌های 1992، 2000 و 2004 میلادی قهرمان جام ملت‌های آسیا شده بود و امسال هم با برتری در برابر استرالیا رکورددار قهرمانی قاره کهن شد. و این خبر رو هم بشنویم که زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی سحرگاه روز شنبه در تهران اعدام شد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اتهام خانم بهرامی را فروش و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده است. به گفته خانواده خانم بهرامی او پیشتر به جرایم امنیتی و به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی بازداشت شده و 10 ماه در سلول انفرادی در بند 209 اوین نگهداری می‌شده است. در همین زمینه گزارشی هم داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را میشنیدیم از همکارم فهیمه خضر حیدری و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مردم مصر در 5 روز همچنان علیه استبداد دست به تظاهرات زدند. گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی را می شنوید. با یک روزنامه نگار مصری نیز گفتگو می کنیم. گزارشی درباره اعدام خانم زهرا بهرامی نیز می شنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، تحولات رویدادهای مصر همچنان در صدر خبرهای بین المللی قرار دارد. همکارم مراد ویسی که خبرهای مصر رو دنبال کرده همکنون در استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای ویسی، سوال معلومه، تازه چه خبر از رویدادهایی که در مصر میگذره؟
سلام بر شما شنونده های عزیز. امروز عصر در مصر حسنی مبارک برای اداره امور 2 انتصاب مهم انجام داد. دو تا ژنرال نظامی امنیتی رو به دو سمت عالی رتبه منصوب کرد. اول سرلشکر عمر سلیمان رو که مسئول سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر هست و سالها در این سمت بوده، به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب کرد و این پست 30 سال هست که خالی بوده و تا حالا کسی معاون مبارک نبوده و این نشون دهنده اهمیت جایی هست که سرلشکر عمر سلیمان قرار گرفته.
و انتصاب دیگری هم صورت گرفته، درسته؟
بله، ژنرال احمد شفیق فرمانده سابق نیروی هوایی مصر هم به عنوان نخست وزیر جدید مأمور تشکیل دولت شد. ایشون یه فرد نظامی خوشنام هست در مصر و قبل از این هم مسئول پروژه ساخت فرودگاه جدید قاهره بوده و هم وزیر هوانوردی.
آقای رئیسی، این سوال پیش میاد، این انتصاب ها، این شخصیت هایی که صاحب مقام شدن، این چه معنایی میتونه تو شرایط امروز مصر داشته باشه؟
خیلی روشنه. با توجه به که هر دو فرد نظامی هستن، آقای مبارک اداره امور رو به دست نظامی ها سپرده و داره میره به سمت برخورد شدید با تظاهرکننده ها و معترضین و در واقع رئیس جمهور مصر یعنی مبارک داره آخرین برگ یا یکی از آخرین برگهاش رو رو میکنه، چون عمر سلیمان به عنوان یکی از قدرتمندترین رؤسای سرویس های امنیتی در خاورمیانه معروف است و آدمی هست که معمولا در مواقع خیلی بحرانی بهش اعتماد بالای وجود داره.
آقای ویسی، اینطور که من از سخنان شما درک میکنم مثل این که حکومت تصمیم گرفته که سیاست سرکوب و مشت آهنین رو پیش بگیره. فکر بکنید که این نظر من درسته از صحبتهای شما؟
از شواهد و قرائن دقیقا همین برمیاد. دقایق قبل مقامات نظامی و وزارت دفاع و ارتش هم در تلویزیون مصر حاضر شدن و اعلام کردن هر کسی حکومت نظامی رو نادیده بگیره به شدت باش برخورد خواهند کرد و به نظر میاد الان دیگه پلیس و نیروهای امنیتی عقب نشستن و ارتش در صدد هست که شدت عمل نشون بده. به نظر میاد تا حدود زیادی گارد ریاست جمهوری هم نقش بیشتری بر عهده بگیره در سرکوب.
آقای ویسی، در خیابان‌ها اوضاع چجوری فرق کرده با روزهای گذشته؟ حکومت شدیدتر داره برخورد میکنه با تظاهر کنندگان، وضع چطوره؟
بله، تعداد کشته ها و مجروح ها نشون میده که حکومت اراده سرکوب رو در پیش گرفته. در اسکندریه که بزرگترین تظاهرات دیروز با 500,000 نفر اونجا انجام شد، امروز 30 نفر در اثر درگیری کشته شدن. در قاهره هم درگیری های شدیدی رخ داده، مخصوصا در مقابل وزارت کشور تیراندازی شده و چندین نفر کشته شدن. نیروهای امنیتی به بعضی از زندان ها حمله کردند. معلوم نیست که از داخل زندان ها شورش شده، مخصوصا زندانی بزرگی هست در قاهره که محل نگهداری زندانی های سیاسی هست، در اونجا 8 نفر کشته شدن. در مجموع امروز حدود 100 نفر، منابع مستقل خبری گفتن، کشته شده، اگرچه دولت میگه 62 نفر، ولی به هر حال امروز روز خونین تری بوده در مصر.
آقای ویسی، از محمد البرادعی چه خبر؟ دیروز تحت الحفظ بود ولی گویا امروز مصاحبه ای را هم انجام داده.
همزمان با اینکه حکومت اعلام کرد که اگر حکومت نظامی رعایت نشه برخورد خواهد کرد، محمد البرادعی وارد صحنه شد علیه این اقدام حکومت و اعلام کرد که وظیفه ارتش حمایت از مصر و مردم هست و نه حمایت از حکومت. ایشون به صراحت هم اعلام کرد که مبارک همین امروز باید از مصر بره و قبل از اینی که فردا برسه مبارک باید از قدرت کنار رفته باشه و اعلام کرد که حکومت مصر در برآورده کردن انتظارات و مطالبات مردم ناتوان بوده و باید بره. ضمن اینی که اعلام کرد که همین که ژنرال احمد شفیق شده نخست وزیر، نشون میده حکومت در صدد راه حل‌های امنیتی برای کنترل و مدیریت بحران هست.
آقای ویسی، ارتباطات که قطع شده، اینترنت قطع، ولی گفته شد که تلفن‌های موبایل دو مرتبه شروع کردن کارشونو، ولی در مورد پخش خبری وضع تلویزیون‌ها چطوره؟
تلویزیون نایلسات خود مصر هنوز داره پخش میکنه. مهمترین تلویزیونی هم که در حال پوشش است الجزیره است که هنوز داره پخش زنده رو ادامه میده، اگرچه یک زیرنویسی رو دقایق قبل نوشت الجزیره که دولت مصر در حال تلاشه که جلوی پخش زنده رو بگیره. در همین حین و در دقایق قبل برادری راجب دولت امریکا هم صحبت کرد و گفت دولت امریکا باید بین مردم مصر و حکومت مصر دست به انتخاب بزنه و اهمیتش هم در اینه که حدود یک ساعت پیش در امریکا یک جلسه مهمی بود که با ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهور تشکیل شد و خانم کلینتون و خیلی از کارشناسای حکومتی مسائل مصر توش حضور داشتن. به نظر میاد امریکایی‌ها هم دارن بررسی میکنن و از نزدیک دارن قضایا رو پیگیری میکنن.
چون زمانمون کمه آقای ویسی، دو تا سوال من با هم از شما میپرسم. یکی اینی که الان وضع در قاهره چگونه است، مردم کجا هستند، و اینکه خواسته کسانی که امروز در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدن چی، همون خواسته‌های دیروزه؟
عمده تظاهرات الان در میدان تحریر یا همون میدان آزادی قاهره است که جمعیت در حال شعار دادن علیه مبارک و خواستار ترک قدرت هستند از سوی مبارک. همچنین علیه سرلشکر عمر سلیمان دارن شعار میدن و انتصابشو به سمت معاونت رئیس جمهور دارن رد میکنن. در مقابل رادیو تلویزیون و وزارت کشور هم درگیری ها هست. اگر خلاصه بگم تقاضای مطالبات مردم چی هست؟ استعفای حسنی مبارک، تشکیل دولت موقت، پایان وضعیت فوق‌العاده‌ای در مصر که 30 سال هست وجود داره، اصلاحات اقتصادی، آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها و کاندید نشدن پسر مبارک در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
سپاسگزارم از مراد ویسی. در بخش‌های بعدی خبری باز هم صحبت خواهیم کرد درباره رویدادهای مصر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در اینجا به گفتگوی همکارم بهروز کارونی گوش میکنیم با خانم فریده نقاش، مدیر یک روزنامه چاپ قاهره. این روزنامه نگار در گفتگو با بهروز کارونی درباره سخنرانی حسنی مبارک دیشب انجام گرفت میگوید:
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته‌ای که پاسخگوی خواسته‌های آنان و تظاهرکنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
در مورد افکار عمومی چطور؟ زیرا تظاهرکنندگان پس از سخنرانی حسنی مبارک و به رغم برقراری حکومت نظامی تو خیابون‌ها موندن و به تظاهرات خودشون ادامه دادن.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند.
آیا او میتونه با استقرار ارتش در خیابان‌ها و دادن وعده اصلاحات بحران فعلی در مصر رو مدیریت بکنه؟
Of course no, no, because this is a security solution. What is needed now sharply is a political solution.
البته که نه. الان دیگر راه حل امنیتی فایده ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. این تغییر عمده‌ای میان این دو موضوع است. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود.
تظاهرکنندگان خواستار خروج حسنی مبارک از مصر هستند. آیا به نظر شما تحقق این خواسته میتونه به حل بحران سیاسی مصر کمک کنه؟
نه کاملا، و دلیل آن نیز وضعیت سیاسی مصر است. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهرکنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
در اخبار گفته شده که در تظاهرات روزهای اخیر 10 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. آیا این اخبار صحت دارند؟
You know there is no source in the government that gives real.
ببینید، اخبار درستی در مورد کشته شدگان و مجروحان از سوی حکومت منتشر نمی شود، اما بر اساس آماری که بیمارستان ها دادند شماری کشته شدند و 100 نفر زخمی شدند.
خانم فریده نقاش، مدیر تحریریه روزنامه الاهالی چاپ قاهره، با همکارم بهروز کارونی گفتگو می کرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی یا خیزش اسلامی خواندند، اما گروهی دیگر از میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران نقطه آغاز این اعتراض‌ها را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دانستند. اما حرکت‌های اعتراضی امروز مردم برخی از کشورهای خاورمیانه الگو گرفته از حرکت‌های مردمی در ایران است. این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میان گذاشته است. مجید محمدی، گوش می‌کنیم.
به نظر من اگر از مدعیات مقامات جمهوری اسلامی بگذاریم که هر پرنده‌ای رو در آسمان پرواز میکنه به خودشون نسبت میدن، باید به دو مقوله اشاره کنم. من یک مقوله تقرب زمانی هست و مقوله دوم سنخ شناسی یا نوع شناسی جنبش های اجتماعی هست. طبیعی است که جنبشی که 32 سال قبل صورت گرفته تأثیر بسیار اندکی میتونه داشته باشه بر جنبشی که امروز در جهان عرب جریان داره. تأثیرات جنبش سبز رو ما بیشتر در حرکت های امروز می‌بینیم تا انقلاب اسلامی رو. اما فراتر از این اگر به سنخ شناسی نگاه بکنیم و سه مشخصه اصلی جنبش‌های اجتماعی، یعنی رهبری، سازماندهی و ایدئولوژی رو در اونها دنبال بکنیم، جنبش‌هایی که امروز در جهان عرب جاری هست به جنبش سبز شباهت بیشتری داره، چون اینها عمدتاً رهبری فرهمند یا رهبری حزبی ندارند، سازماندهیشون متکی بر شبکه‌های اجتماعی هست و ایدئولوژیشون هم ایدئولوژی اسلام‌گرایی یا مارکسیسم نیست، بلکه بیشتر خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستند.
آقای محمدی، یکی از ویژگی‌ها و شباهت‌هایی که در حرکت‌های مردمی در ایران و در مصر و یا حتی تونس قابل مشاهده است اینه که هیئت‌های حاکمه به سرعت وسایل ارتباط جمعی از جمله شبکه‌های اجتماعی رو محدود می‌کنند. این واکنش دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه به شبکه‌های اجتماعی چه نتایجی رو به همراه داره و آیا برای کنترل شرایط میتونه مؤثر باشه؟
کنترل شبکه‌های اجتماعی که ما هم در تونس دیدیم، هم در مصر در چند روز گذشته دیدیم، اینترنت رو کاملا بستند و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر رو متوقف کردن، عیناً در جنبش سبز هم همین حرکت‌ها رو حکومت ایران انجام داد. این حرکت‌ها مؤثر میتونه واقع بشه و در توقف جنبش سبز تا حدودی موفق شد. علت اصلیش هم این هست که وجه سازماندهی نیروهای اجتماعی در این جنبش ها عمدتاً مبتنی است بر شبکه‌های اجتماعی. احزاب سکولار و احزاب اسلامگرا چندان نقشی در سازماندهی این جنبش ها نداشتند.
آقای محمدی، حالا قضیه رو به شکل دیگری مطرح میکنم. چقدر جنبش های حق طلبی و عدالت خواهانه در ایران میتونه متأثر از حرکت های فعلی مردمی در خاورمیانه باشه؟ چون تا الان صحبت از این بوده که انقلاب اسلامی و جنبش سبز بر روی مردم منطقه تأثیر گذاشته. حالا چقدر جامعه ایرانی در آینده میتونه تأثیر بپذیره از حرکت های مردمی در خاورمیانه؟
جنبش‌های اجتماعی کاملاً با هم داد و ستد دارند. اینطور نیست که یک جنبشی کاملاً در یک کشور کاملاً تحت تأثیر جنبش دیگری قرار بگیره و جنبش‌های دیگر این تأثیرپذیری رو نداشته باشند. اینها کاملاً با هم تعامل دارند. علت اصلیش هم این هست که معمولاً جنبشی که صورت می‌گیره و موفق میشه در دادن روحیه به جنبش‌های دیگه تأثیر می‌گذاره. اما آنچه که این روحیه دادن رو مؤثر میکنه به نظر من شرایط ویژه است که این کشورها، شرایط مشابهی است که با هم دارن. چهار بمب رو امروز ما در خاورمیانه میبینیم که اینا هم در ایران، هم در مصر، تونس و دیگر کشورها کاملا وجه اشتراک دارن. این چهار بمب عبارت هستند از بمب بیکاری 30%، فساد گسترده در مقامات حکومتی، عدم کارایی حکومت و جمعیت جوان. وقتی این چهار بمب در کنار هم قرار بگیرن شرایط رو منفجر میکنند.
دیدگاه مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی
بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. افزون بر اطلاعاتی که میتونید در مورد کیفیت پخش صدای ما روی طول موج تازه 1314 کیلوهرتز موج متوسط در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم که در بهبود کیفیت صدا تلاش بکنیم، درباره رویدادها و خبرها و هر چیزی که از رادیو فردا میشنوید میتونید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 00420221124113. زهرا بهرامی صبح روز شنبه به تام حمل و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد. خانم بهرامی به گفته وکیلش با دو اتهام مواجه بود: عضویت در انجمن پادشاهی ایران و نگهداری مواد مخدر. وزیر خارجه هلند در واکنش به اعدام خانم زهرا بهرامی روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض کشورش را به این اعدام اعلام کرد. نهادهای حقوق بشری میگویند در یک ماه گذشته هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده و موج اعدام‌ها در ایران را سونامی اعدام نامیدند. اجازه بدید به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنیم.
صبح روز شنبه پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران بسته شد. زهرا بهرامی، خانم بهرامی که دارای تابعیت هلندی هم بود، روز شنبه به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر به دار آویخته شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که خانم بهرامی پیشتر به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده بود و پس از آن در بازرسی از منزل او 1 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. دادستانی تهران زهرا بهرامی را به عنوان عضو یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر معرفی کرده و در بیانیه خود نوشته که او با همکاری رابط هلندی خود از هلند به ایران کوکائین قاچاق می کرده است. از سوی دیگر بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی، حدود 1 هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که مادرش تحت فشار در زندان ناچار شده که اتهام نگهداری مواد مخدر را بپذیرد.
توی پرونده بوده یه همچین چیزی، ولی مادر من روز دادگاه کلن اتهامون رد کرد و به خود آقای صلواتی، آقای قاضی هم گفتش که آقای صلواتی من تحت فشار بودم و توی شرایط خیلی وحشتناکی بودم و مجبور شدم که این اتهام بپذیرم، ولی الان دارم به شما میگم که این اتهام کلن بیپایه و اساسه و کاملا رد میکنم اتهامو.
دختر زهرا بهرامی همچنین گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به او قول همکاری و کمک داده بود.
من 2 ماه پیش این ملاقات داشتم با آقای دولت آبادی، به من گفتن که شما تحت شرایطی مصاحبه نکن با هیچ رسانه‌ای، با هیچ مطبوعاتی، چون اینجوری وضعیت مادرت بدتر میشه. من به شما قول همکاری میدم، کمک میکنم تا جایی که تونستم، هر وقتی که شما خواستید به دادستانی مستقیم میتونید بیایید پیش خودم، که حتی من بعد از این صحبتی که داشتم با ایشون چندین بار مراجعه کردم دادستانی، ولی اصلا ایشون من نپذیرفتن و نخواستن با من ملاقات کنن، که همکاری هم نکردن با من، آخرش هم که حکم اعدام صادر شد.
ژینوس شریف‌رازی، وکیل مدافع زهرا بهرامی، هم هفته گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که خانم بهرامی پس از ناآرامی‌های عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود و با 2 اتهام مواجه بود: اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران و حمل و نگهداری مواد مخدر. وکیل او گفته بود که حکم اعدام خانم بهرامی مربوط به اتهام مواد مخدر اوست و هنوز به پرونده امنیتیش رسیدگی نشده است. وکیل خانم بهرامی صبح روز شنبه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که از حکم اعدام خبر نداشته و از شنیدن آن شوکه شده است. خانم شریف رازی همچنین گفته که حکم اعدام موکلش در حالی اجرا شده که هنوز به اتهامات امنیتی او رسیدگی نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران درباره پرونده زهرا بهرامی گفته بود که برابر قوانین ایران هیچ کس نمیتواند دو تابعیت داشته باشد و اگر کسی ایرانی باشد در صورت تخلف برابر قوانین ایران مجازات خواهد شد.
قطع به قوانین ما هر کسی یه تابعیت بیشتر نمیتونه، یا ایرانی است یا هلند، چون کسایی که تخلفی بکنن دستگاه قضایی برخورد میکنه. اگر ایرانی هست که دیگه موضوع منتفی است.
پیشتر رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود کشورهای غربی به بهانه حمایت از حقوق بشر و برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی پرونده زهرا بهرامی را مطرح کردند، در حالی که او به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است. پایان نقل قول. آقای مهمان پرست همچنین گفته بود که کشورهای غربی باید از مبارزه ایران با مواد مخدر حمایت کنند، نه از یک متهم به قاچاق مواد مخدر. حکم اعدام زهرا بهرامی صبح روز شنبه در حالی اجرا شد که مقام‌های هلندی ماه گذشته از ایران خواسته بودند جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده به آنها ارائه دهد.
در این حال در 38 شهر و پایتخت جهان حرکت‌های اعتراضی علیه مجازات اعدام در ایران برگزار شد. همکارم شهرام میریان.
لغو مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و نه به زندان و شکنجه، خواسته های اصلی 38 تظاهرات زنجیره‌ای در شهرها و پایتخت‌های اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی در روز شنبه 9 بهمن ماه است. این حرکت‌ها در حالی برپا شده که از یک ماه پیش به این طرف شمار اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته، به طوری که اتحادیه اروپا هم نسبت به این اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این 38 حرکت در حالی در روز شنبه برپا شده که سحرگاه همین روز خانم زهرا بهرامی به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده. زهرا بهرامی در پی اعتراض‌های روز عاشورای سال 88 در تهران دستگیر و بازداشت شده بود. یکی از اولین حرکت‌ها که روز شنبه برپا شده در شهر کل آلمان هست. از این رو از آقای بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان میپرسم، ظرف این یک ماه اخیر شمار اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته، علت رو شما در چه می‌بینید؟
جمهوری اسلامی از ترسی که اون تظاهرات میلیونی به این حکومت وارد کرد تلاش می‌کنه که با این اعدام‌ها ترس رو در جامعه ایران حاکم کنه. اما مگر از روز اول در خیابان‌های تهران تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز به گوله نبستن؟ کسی نترسید و این اعدام‌ها در ترس مردم تأثیری نخواهد داشت، ولی نفرت اونها را از حکومت اسلامی بیشتر خواهد کرد. توجه بفرمایید، وکیل خانم زهرا بهرامی گفتن که از خبر اعدام این بانوی هموطن ما شوکه شدن. چرا؟ چون به خاطر اینکه بعد از پرونده ساختگی اول قرار بود است دو ماه بعد ایشون رو به خاطر شرکت در تظاهرات تازه اعدام کنند، ولی با عجله ایشون رو امروز اعدام کردند. چرا؟ برای اینکه به 22 بهمن که میخوان برسن، مطابق معمول هر سال میخوان دستاشون رو بشورن از خون و تعدادی رو عفو کنند.
از شهر کلن آلمان به شهر هامبورگ میریم. در این شهر هم حرکت مشابهی برپا شده، با توجه به اینکه این حرکت آرام هست، در دست شرکت کنندگان ماکت هایی از دار هستش. من از آقای پرویز مختاری که در این حرکت حضور دارند خواهش میکنم توضیحات بیشتری راجع به این حرکت شهر هامبورگ در اختیار ما بگذارند.
ما رو پل دریاچه اصلی شهر هستیم و چوبه های داری درست کردیم که در آن آدمک های اعدام شدن. تظاهرات ما تظاهرات سکوت.
آقای پرویز مختاری، در آغاز این حرکت یکی از فعالان حقوق بشری در آلمان هم سخنرانی که ایشون چه گفتن؟
نظرشون بر این اعدام یک قتل دولتی است و این قتل دولتی رو دولت‌های دموکرات اینا باید به طور جدی با ایران برخورد بکنن.
از شهر هامبورگ آلمان حال به دانمارک میریم. در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هم یک حرکت اعتراضی برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حسن متوسلی هست.
خواسته شرکت کنندگان این هستش که زندانیان سیاسی باید آزاد بشه و حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و قومی و فرهنگی در ایران بهش احترام گذاشته بشه.
آقای متوسلی، در کنار این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت دانمارک، یک نمایشگاه عکس خیابانی هم برپا شده.
در این نمایشگاه عکس اعدامی‌های اخیر در ایران، من جمله عکس خانم زهرا بهرامی که امروز به ایشون اعدام کردن، عکس ایشون هم در بین عکس‌ها هست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. همونطور که پیشتر گفتم، میتونید درباره رویدادهای مصر و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. به اتفاق استن کارگردان فنی، شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.